تانگ مسلسل دیگر اثر ندارد، به مادرم بگویید دیگر پسر ندارد.
موج گلوله ها رنگ بار بی امان، تنهای آشلاش بی جام و نیمه جان، در اقتدار مرگ با حکم جانیان، قد داره می کشن برگردن زنان، آزش می زنن کشتار می کنن، با اسم نامزدی بردار می کنن. هم با یکی هنوز فریاد می زنن از بمب فاجعه، در این سکوت بر می پیچد این صدا در اوج استرا، من زنده هم هنوز با نبض
سلام به همه کافه فردایی ها و رادیو فردایی ها، خوش اومدید به یک کافه فردایی دیگه. امروز پنجشنبه 16 بهمن ماه.
سلام، منم خوشحالم که بار دیگه توفیق داریم که با کافه فردا در خدمت شما شنوندگان خوب رادیو فردا باشیم. امیدوارم که در 50 دقیقه پیش رو بتونیم لحظات خوب و همراهی رو با هم داشته باشیم.
بله، امیدواریم که سلامت باشین، هر کجا هستین حالتون خیلی خوب باشه، حال فیلتر شکناتون هم خوب باشه
ایشالله.
یک عنصر بسیار حیاتیه این روزها.
به هر حال روزها و لحظات خیلی آسونی برای ایرانی ها نیست، ولی داریم سعی میکنیم در کنار هم باشیم و این روزها رو سپری کنیم.
فوتبال هم داره الان برگزار میشه، ولی علاقه ای نداریم که
اصلا مهم بگیم
اصلا کی با کی داره بازی میکنه، اصلا خودمون هم حسش نداریم.
نه دیگه، اصلا با تلویزیون هم آدم دیگه رقابت نمیکنه نگاه کنه، چه برسه به این که
من با یوتیوب هم رقابت نمیکنم نگاه کنم، چه برسه به چیز دیگه، نتیجهش هم حتی دنبال نمیکنم
واقعا.
بریم سراغ کار زندگی خودمون.
بریم خب دوستانی که توی کانال تلگرام اون به اصطلاح کاور و اون طرح برنامه رو دیدن، عنوانی که برای برنامه امروز مشخص کردیم درباره میانجیگری و دوستی و منفعت، و به هر حال شاید با نگاه به تحولات منطقه این روزها بشه یه سوال ساده ولی مهم رو پرسید عزیزان، و اون اینه که چرا هر کشوری توی این منطقه از عمان بگیر تا قطر، از ترکیه تا عربستان سعودی و امارات متحده عربی و غیره، یه جوری دوست دارن وسط ایران و آمریکا وایسن؟ یعنی چی تو این وسط بودن هست که این همه مشتری داره؟ مهدی
راستش آقا جلال، جواب این سوال خیلی رومانتیک نیست. همچین وسط بودن یعنی کم هزینه ترین حالت درگیر بودن. اینا نمیخوان طرف ایران باشن که درگیر تحریم و دردسر بشن، نمیخوان طرف آمریکا باشن که عواقبش بهشون اصابت نکنه یه وقتی.
خوب.
وسط وای میسن، جست صلح هم میگیرن و سودشو میبرن.
یعنی میگی که اینا دلشون برای ایران نسوخته،
نه واسه ایران نه واسه آمریکا. دلشون برای ثبات خودشون میسوزه، واسه سرمایه گذاری، برای امنیت، برای اینکه فردا صبح قیمت نفت و دلار و توریستشون نریزه به هم.
بله، مثلا همین عمان همیشه بی سر و صدا، بی بیانیه، بی توییت، یوهی میفهمی فلان پیام از طریق فلان ابن فلان وزیر امور بهمان عمان بین ایران و آمریکا رد و بدل شده.
بله، عمان استاد این کاره، میانجیگری همچین بدون ادا. معمولا هم یه دلی در گروی جمهوری اسلامی داره، اما میشه گفت همیشه با نور پایین تو جاده سیاست رانندگی میکنه. همین هم تو چند سال اخیر باعث شده هر وقت ایران و آمریکا قفل میکنن اول اسم مسقط بیاد وسط.
آره، قطر اما دوستان فرق داره. قطر دوست داره همه بدونن که وسطه، با کلی دادار دودورم میگه من هم با تهران حرف میزنم هم با واشنگتن. این یعنی چی؟ یعنی اگه من نباشم گفتگو سخت میشه. سر ماجرای غزه هم قطر نقش میانجی بین حماس و اسرائیل رو بازی میکرد و مذاکرات هم اصلا در قطر بود. این میشه چی؟ میشه سرمایه سازی سیاسی، البته با یک کمی ریسک.
بله، مثل ماجرای و موشکای اسرائیلی که در قطر فرود اومدن و خلاصه واسه زدن سران حماس بود. اما ترکیه وسط وای میسته، اونم همیشه یه چشمش به دوربینه. میانجیگری ترک‌ها براشون فقط سیاست خارجی نیست، ابزار سیاست داخلی هم هست. اینکه بگن من بازیگر بزرگ منطقه‌ام. سر ماجرای روسیه و اوکراین هم اردوغان خیلی سعی کرد نقش میانجی رو بازی کنه.
اما بریم سراغ عربستان و امارات که قبلا اینا فقط در برابر ایران موضع تقابلی داشتن، اما الان یهو شدن طرفدار تنهیزدایی یه جورایی.
بله، چرا حالا؟ چون احتمالاً حس میکنن جنگ آمریکا با ایران نه براشون سود داره نه پایان مشخص. وسط بودن واسه اونا یعنی مدیریت خطر، نه حذفش.
حالا این وسط البته مثلا کشورهایی مثل روسیه و چین هم مطرح میشه اسمشون، که هر دو برای نظام مقدس حکم برادر بزرگی را ایفا میکنن، که البته از زمان جنگ 12 روزه نشون دادن که در موقع بحران جوری پشت جمهوری اسلامی رو خالی میکنن که تو تاریخ کم نظیره.
دقیقاً، مثلا چین وقتی جنگ 12 روزه شروع شد تا 2-3 روز چنان سکوت معناداری کرده بود که بعضی از تحلیلگرا میگفتن احتمالاً برآورد اولیه چینیا این بوده که نظام کارش تمومه و باید وایسیم ببینیم چه کسی میاد روی کار تو ایران.
بله، روس‌ها هم با توجه به اینکه از یه طرف تا کمر تو باتلاق‌های حومه اوکراین گیر کردن و از طرف دیگه سابقه تاریخی خیلی مبسوطی در چرخش‌های 180 درجه در قبال ایران دارن، به یه محکومیت زبانی و خیلی شلوول بسنده کردن و نشون دادن که اصلا در مواقعی که جمهوری اسلامی لازمشون داره روشونو میکنن اونورو میگن خاراش.
ببخشید آقا جلال، خارجیو؟
نه نه، خارج چیزی نه، خاراشو به روسی یعنی همه چی اوکیه. آها. اسرائیل اوکیه، ایران اوکیه، ما روسا هم که از همه اوکی تریم و آماده میانجیگری، در حالی که روزانه تو اوکراین یه عالم غیر نظامی رو به کشتن دادن و هنوزم البته دارن میدن. و در همین حال از اهمیت صلح و رفاقت های بین المللی هم صحبت میکنم.
بله، اتحادیه اروپا هم که قدیما همیشه سعی میکرد در قبال جمهوری اسلامی همچین نایس و ملایم برخورد کنه، الان خودش رسما یه طرف دعواس و به جای اینکه بیاد وسط جدا کنه، خودش هم گاهی وسط دعوای مشتی میزنه به حکومت. و آخرین مشتش هم همین هفته پیش بود که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو رسما تروریستی اعلام کرد و دیگه عکس‌ها و نامه‌هاش هم پس فرستاد واسه جمهوری اسلامی.
بله، پس خلاصه این قصه ها اینه که دوستان تو اینجور مواقع اکثریت قریب به اتفاق کشورها وسط میستن، ولی نه از سر دوستی، بلکه از سر حساب و کتاب و منافع ملی خودشون، نه اونجوری که آقا خوشش بیایه.
کشور ما، تاریخ ما، درسی دگر فرا گرفته، گویی طلوع صبح آزادی در نور خود مرا گرفته. اکنون سرودی سر می دهم باز، فارغ از رنج و تشویش. ایران غرق انقلاب است، به پیش به پیش به پیش. ایران غرق انقلاب است، به پیش به پیش به پیش. ای بارگر، ای برزگر، راحت کنون ادامه داند در این زمان که شور پیروزی از هر سو بر تو میباند. از پیش به سوی آبادی، از بحر خزر تا کیش. ایران مرد انقلاب است، به پیش به پیش به پیش. ایران مرد انقلاب.
خب، هانا کاویانی اینجا در استودیوی کافه فردا حضور داره تا صحبت بکنیم در رابطه با مذاکراتی که قرار فردا در عمان برگزار بشه و بسیاری چشم‌ها دوخته شده که ببینن آیا اصلا برگزار میشه نمیشه و چه نتیجه‌ای ازش حاصل میشه. هانا سلام، خوش اومدی.
مرسی مهدی، فکر میکنم که خوب گفتی که برگزار میشه نمیشه، چه اتفاق میفته، چون واقعا یک حرکت‌های سینوسی در ما این روزها درباره این مذاکرات داریم میبینیم که بخشیش به تبع اتفاقاتی است که در فضای رسانه‌ای میفته از همه طرف‌ها، با توجه به اینکه تعداد طرف ها هم در این فضای مذاکراتی بیشتر شده، یعنی ما فقط راجع به ایران و آمریکا دیگه صحبت نمی کنیم، الان راجع به میانجیگران صحبت می کنیم، از جمله ترکیه، قطر، مصر، درباره عربستان صحبت می کنیم، درباره اسرائیل صحبت می کنیم. در نتیجه یک فضا فضای رسانه ای است که کنار این داستانه، و یک فضا هم به تبع فضایی است که در داخل حالا حکومت ها، وزارت خارجه ها، تصمیم گیران و تصمیم سازان این کشورها اتفاق می افته و باید دید که فردا چطوری پیش میاد،
چه اتفاقی پیش میادش. به میانجیگران اشاره کردی، یک پرسش اینه که چرا جمهوری اسلامی حاضر نشد تم بده به مذاکرات در ترکیه با حضور تعداد قابل توجه میانجیگران؟
ببین، ادعاها در این زمینه زیاده، ادعاهای رسانه‌ای خیلی زیاده در این زمینه و اینجا اونجا میشنویم ما که چه اتفاقاتی داشته میافتاده، ولی اتفاق اولی که باید در نظر داشته باشیم اینه که در طول هفته گذشته، در طول 3-4 روز گذشته اگر بخوایم نگاه بکنیم، واقعا هیچ مقام رسمی، چه از کشور میزبان، چه از طرفین، چه از میانجیگران، هیچ مقام رسمی درباره میزبانی ترکیه صحبت نکرده بود و این فقط در سطح رسانه ها بود که این طرف اون طرف می شد. به تبع ما می دونیم که بعضی موقع ها در این فضاهای مذاکراتی، چه الان چه سالهای گذشته، تهران مشکلات خودش رو هم داره، یعنی درخواست هایی داره، بعضی موقع ها یک، حتی بعضی از تحلیلگران به من میگن لوسبازی هایی داره در این زمینه که مثلا حالا چون آمریکا گفت وین، من میگم ژنو، من وین نمیرم، یا فلان اتفاق در فلان شهر میفته، من اونجا نمیرم. یعنی یک سبک سنگین های بعضن غیر معقولی هم وجود داره در این زمینه که این اتفاق رو رقم میزنه. هنوز مشخص نیست که چه اتفاقی افتاد در زمینه ترکیه، اما اون چیزی که ما امروز از آقای اردوغان در ترکیه شنیدیم این هست که ترکیه هم به نقش مهم خودش در این روند واقفه، چه بسا که عباس عراقچی هفته پیش ترکیه بود و از مواضع ترکیه هم بسیار تشکر کرد در حمایت از جمهوری اسلامی، و هم این که واقعا در این مقطع به نظر میاد که برای اون میانجیگران برقرار کردن این گفتگو خیلی مهمتر از اینه که حالا کدوم یکیشون میزبانش باشن.
ولی یک رقابتی هم بینشون وجود داره برای اینکه
حتما همینطوره. در همون دوران
برجام که عمان کمترین ادعا رو داشته باشه بین این کشورهای،
ببین واقعا وقتی که مخصوصا با تحلیلگران وقتی صحبت میکنی، کسایی که با وزارت خارجه های این کشورها در تماس هستن، وقتی صحبت میکنی متوجه میشی که همه چیز اونطوری که در فضای عمومی به نظر میاد نیست. یعنی مسقط هم بازی های خودش رو در این زمینه داره و ممکنه که کارهای خودش رو پیش ببره در این زمینه که طبیعی هم هست، در حال منافع ملی یک کشور هست. اما این داستان مکان یک داستانی است که خیلی سر درازی داره و برای همینم ما مقاطعی در قبل از جنگ 12 روزه شاهد بودیم که این مذاکرات به روم میرفت به جای اینکه در عمان برگزار بشه. ولی از لحاظ لوجستیک به هر حال منطقی است که این مذاکرات در خاورمیانه داره انجام میشه، از این جهت که آقای ویتکوف الان در خاورمیانه هست در حال پیشبرد گفتگوهای اوکراین در ابوظبی و به تبع فردا میتونه در هر کدوم از این کشورهای اطراف ایران در مذاکراتی شرکت بکنه.
دیشب که یه 2 ساعتی مذاکرات لغو شد و دوباره برقرار شد، این دستمایه شوخی در فضای مجازی هم شده بود، چون کاربران ایرانی منتظرن که اتفاقی بیفته و سر شوخی رو باز کنن. دیدم یه سری نوشته بودن که حیف شد، بد شد، عمان برنج خیس کرده بود.
خب هر حال مسئله بسیار مهمی است، بسیار تعیین کننده است. اما اینکه نتیجه این مذاکرات چه خواهد شد، آیا این یک آغاز برای یک روند دیپلماتیک یا مهر پایانی است بر روند دیپلماتیک، باید ببینیم
چی میشه. یک کوتاه هم فرصت داریم، اختلافات کلیدی ایران و آمریکا در این مذاکرات چه خواهد بود؟
تا اونجایی که از گزارش ها میشه دربارش صحبت کرد، چون از نگاه تهران این مذاکرات هسته‌ای است، اما ما میدونیم که وزیر خارجه آمریکا آقای روبیو دیروز سخنرانی کرده درباره مسئله موشکی و نقش منطقه‌ای ایران و همچنین مسئله رابطه حکومت جمهوری اسلامی ایران با مردم صحبت کرده. اینکه کدام یکی از اینها بر سر میز مذاکره مطرح میشه مشخص نیست، در زمینه هسته‌ای مشخصا میتونیم به دو مسئله غنی‌سازی صفر و همچنین اون ذخیره‌ای که زیر آوار گم شده اشاره بکنیم که این دو به هر حال مدت هاست که مسئله است بین ایران و آمریکا، هم فقط نه بین ایران و آژانس هم، و شاید این یک قدم اولیه‌ای باشه. اما واقعا هر چیزی که تا اینجا کار گفته شده گمانه‌زنیه و باید منتظر فردا بود.
پس فردا منتظرت.
حتما.
متشکرم.
من رفیقام سر تو جون دادم که تو این خونه چراغونی بشه، شده ثابت به همه دنیا که نمیذاری اینجا ویرونی بشه، شده حتی اگه تو کوچه بمیرم اینجا خاک منه، من جای نمیرم، میمونم پای همه خنده و تلخیش، تو که آبادش من جای نمیرم، شده حتی اگه تو چه بمیرم اینجا ایران با من جای نمیرم، میمونم پایم گریه و خندن، تو با دشتی من جای نمیرم.
دمتون گرم بابت برنامه خوبتون، مرسی که تو این شرایط سخت برنامه میسازین و پشت مردم هستین. فقط یه انتقاد داشتم ازتون که چه معنی داره شما میگین آقای خامنه ای آقا گفتن معنی نداره، داریم ظلم میکنیم به خانواده‌هایی که عزیزانشون از دست دادن.
ممنون از شما، دم شما گرم که با ما تماس میگیرید و ممنون تر که ازمون انتقاد میکنید. عزیزم، ما تو رسانه اصولا میگیم آقای فلانی یا خانم بهمانی، ولی این آقا گفتن یا خانم گفتن ربطی به منش و اصالت و به اصطلاح مدل شخصیتی کسی نداره. این فقط یه صدا کردنه، ولی حس و حال و خشم شما رو کاملا درک میکنیم و ما هم در کنار شما هستیم.
یه جواب کاوه فردایی بدم؟
بگو.
کلمات بعضیاشون بیان یکسانی دارن، اما با املای متفاوت معنی متفاوتی میدن. شما کجا میدونین ما آقایی که میگیم با کدوم املا بوده؟ مثلا لغتی مثل غریب با قاف یه معنی میده، با غین یه معنی دیگه میده. اینم ببرین تو همون کاتگوری.
ببرین تو همون کاتگوری.
خب دوستان، میدونید که شاید یکی از اصلی ترین مشکلات مملکت ما فساد اقتصادی وحشتناکیه که کل نظام جمهوری اسلامی رو گرفته و یکی از اصلی ترین دلایل این وضعی که امروز داریم هم همینه.
بله، در همین راستا اتفاقا یکی از کارشناسای اقتصادی داخل کشور، تکرار میکنم داخل کشور نه از خارج، به خبر آنلاین گفته که
از سال 1397 تا از نیمه اول امسال ما 270 میلیارد دلار حدوداً صادرات غیر نفتی داشتیم. از این میزان بین 95 تا 115 میلیارد دلارش به کشور باز نگشته.
بله، من تکرار میکنم دوستان، بین 95 تا 115 میلیارد دلار، اونم تازه از صادرات غیر نفتی. ببینین رقمی که از صادرات غیر نفتی دزدیده شده چقدره.
کل این مبلغ به این بزرگی فقط مربوط 6100 تا شخصه، شخص حقیقی و حقوقی. دولت ما به جای اینکه متعرض اینها بشه، همین الان رئیس جمهور ما آقای پزشکیان هر جا که میشینه میگه من پول ندارم مدرسه بسازم، پول ندارم چه میدونم مثلا بودجه سوء تغذیه، چون الان میدونید نزدیک 40% الان کشور ما دوچار فقر مطلقه، اصلا آمارها وحشتناکه. هیچ کدوم از اینا رو میگه من نمیتونم انجام بدم، در حالی که این منبع به این عظمت رو متعرضش نمیشن، در حالی که آدرس همه اونها مشخصه چی کار کردن، همه چیز روشنه.
والا ما که اینجا مخمون داره از شنیدن این رقم ها سوت میکشه شما رو نمیدونم. حالا شاید اصلا شما براتون سوال باشه که این پول های به قول این کارشناس عظیم کجاها رفتن اصلا؟
تغییر کاربری میدادن میرفتن با پولش، میرفتن با سرمایه اون مثلا ارز میخریدن میفروشن، سکه میخرن میفروشن، اصلا سرمایه رو خارج میکنن میرن تو ترکیه و توی هلند و تو کانادا برج و هتل میسازن.
عجب.
بله خب دیگه اینجوری میشه فهمید که مثلا اگه همین امروز جمهوری اسلامی از بین بره، نظام بعدی واسه برگردوندن این پولها کار بسیار سختی در پیش داره، اگه غیر ممکن
باشه. بله به هر حال برادرای بخور و خوششته‌های انقلابی خوب درس بخور بخورشون رو بلد بودن و بردن پولا رو توی اروپا و کانادا پخش کردن که کسی به این راحتی ها دنبالشون نره و پیداشون نکن.
حالا جالبه بدونیم که تو نظامی که وضعیت فسادش در این حد فجیعه، یه رهبری نافرزانه‌ای هست که معتقد اصلا فساد اونجوری هم که میگن وجود نداره.
نگاه من، دید من اینه، فساد در کشور سیستمی نشده. هر کس میگه سیستمیست بیخود میگه، فساد سیستمی چیز دیگه است.
والا ما دست و بال اون بسته است، بد جوری هم بسته است که اینجا حق مطلب رو در مورد این افاضات ایشون ادا کنیم.
میخوای دستتو باز کنم جلد؟
نه
بذار
اونجا نریم، ولی به نظرم شما راحت باشید دوستان و حالا نه این وری بگید نه اون وری بگید و به نظرم مستقیم هرچه فریاد دارید به سمت بیت رهبری باشه.
ایشون البته مثالش در زمینه فساد سیستماتیک هم جالبه.
فساد سیستمی در زمان حکومت طاغوت بود، سیستم به طور طبیعی فساد آور و فساد پرور بود، یعنی آدم سالم توش باید آدم میش پیدا میکرد.
من بگم بذار یه چیز بگم.
نه همون روز دستاس داده ولش کن. والا ما هرچی از پدر و مادرامون شنیدیم و میشنویم با خدا بیا مرزته شروع میشه و با شمردن رفاه نسبی جامعه و اعتبار پاسپورت و اینا ادامه پیدا میکنه و تهش هم که خب طبق معمول غیر قابل قرشم و دستای بسته و
بله. به هر حال دوستان اگه میبینید جمهوری اسلامی به این راحتی هزاران نفر رو به قتل میرسونه، همین الان چندین هزار نفر رو توی بازداشت نگه داشته و حاضر ایران رو نابود کنه اما دست از سر ما مردم ایران بر نداره، به خاطر اینه که اینا قیمتشون خیلی بالاست دوستان. یه قلم ناچیزشو گفتیم دیگه، 115 میلیارد دلار.
با تمام نفرت دیوانه بار میگشم فریاد، میگشم فریاد، ای جانان رنگت را، ای جانان رنگت را. زیر این باران خون سبز گشت بسرکی، این کبیر خوش بارور خواهد شد از گلهای دهانه. با تمام خشم خویش، با تمام نفرت دیوانه وار، میکشم فریاد، میکشم فریاد، ای جلال ننگت با.
خب در این وضعیت ایران و اوضاعی که دیگه هممون میدونیم چگونه است، جشنواره فیلم فجر در حال برگزاری یک چند روزی هم ازش گذشته، بابک غفوری آذر اینجاست تا برامون بگه از حال و هوا و اوضاع جشنواره میشه گفت عجیب فجر.
عجیب ترین دوره جشنواره فجر میتونیم بگیم، دوره‌ای هستش که بعد از چند دوره خیلی خاص حالا رسیده در واقع به یک مقطع دیگر عجیب تر که موضوع عدم حضور سینماگران شناخته شده و درخواستا برای تحریم در شرکت در این جشنواره به اوج خودش رسیده و اتفاقی هم که تا همین الانی که داریم با هم صحبت میکنیم اینه که تو نشستهای رسانه‌ای که تاکنون برگزار شده تقریبا هیچ بازیگر شناخته شده از میان فیلمهایی که در جشنواره حاضر هستن در نشستا نیستن، تنها مهران غفوریان
دقیقاً شناخته شده ترین دیگه.
الناز ملک از میان بازیگران زن اگه بخوایم به عنوان شناخته شده در نظرش بگیریم، شرکت شرکت کردن در نشست ها و
یه عکسی هم منتشر شد از مهران غفوریان تو اون فیلمی که بازی کرده بود و کارگردان طلبه ای که حضور داشت و خیلی‌ها به عنوان از اون عکس
نماد جشنواره
جشنواره طراز فجر نام برده.
آره آره دیگه، خیلی‌ها نمی‌دونستن که کارگردان این فیلم آخوند هست و وقتی در نشست شرکت میکنه یک آخوند رو دیدن که تعجب کردن. و خب نشست هم که با انتقادهای زیاد این کارگردانانی که میرن در نشست شرکت میکنن همراه بوده، در انتقاد از همکارانشون و کسانی که در جشنواره شرکت نمیکنن، در واقع تقریبا به موضوع مشترک همه این صحبت ها تبدیل شده. و کلن هم جشنواره‌ای بود که از نظر حضور کارگردانان شناخته شده خیلی پربار نبود، یعنی نام‌های شناخته شده درش واقعا انگشت شمار بودن. خود مسئولان جشنواره حضور فیلمسازان تازه کاری که با اولین فیلماشون در این دوره شرکت میکنن به عنوان ویژگی این دوره نام میبردن و تا به حال هم که تقریبا داریم میرسیم به روزهای میانیش نام شناخته شده‌ای کمتر دیدیم شرکت کنه. حالا مثلا فیلمسازانی مثل رسول صدرعاملی یا سروش صحت هم در جشنواره فیلم دارن، باید دید که اونها موضوعشون چگونه است، در نشست‌ها شرکت میکنن یا نه. به نظر میرسه یک تصمیم جمعی دست کم در میان بازیگران هست که در نشست‌ها شرکت نکنن و به نوعی در واقع پاسخ بدن به درخواستا برای عدم شرکت. کنارش هم برخی اظهار نظرهای در شبکه‌های اجتماعی رو داریم می‌بینیم از سینماگران، شاخص‌ترینشون الناز شاکردوست بازیگر شناخته شده بود که یک پستی رو در اینستاگرامش منتشر کرد و حتی از کنارگیری از بازیگری در به نظر می‌رسه سینمای جمهوری اسلامی داره صحبت می‌کنه، در کنار اینکه گفته در جشنواره حضور پیدا نمی‌کنیم. جا به جایی‌های زیادی هم صورت گرفته تو جشنواره، یک فیلم ساخته امیر شهاب رضویان از فیلمسازان به نسبت شناخته شده تر این دوره اعلام شد که به دلیل فنی نرسیده، بعد یک فیلم دیگه جایگزین شد، بعد دوباره اون فیلمم حذف شد و یک فیلم دیگری اومد که گفته شد
اون فیلمم دقیقاً گفته
به نظر میرسه که به دلیل همین عدم پذیرش سازندگانش برای شرکت
فیلم
هست.
عروس چشمه ساخته فریدون نجفی که تو اونم الناز شاکردوست بازی میکرد
که الان شاید هم مرتبط باشه با اون پستی که منتشر کرده و نخواستن که فیلمی با بازی خانم شاکردوست در جشنواره باشه. همه اینا نشون میده که جشنواره خیلی نامعمولی داریم میبینیم. فراموش هم نکنیم که جشنواره فجر به خصوص از سال 98 و با شدت گرفتن این تحولات سیاسی اجتماعی انتقادی و در واقع خلاف خواسته حکومت در جامعه ایران، اصلا از اون جایگاه قبلیش خیلی فاصله گرفته از جایگاه اعتباری قبلیش و هی دوره به دوره حضور نام شناخته شده توش داره کم میشه. کل فضای سینمای ایران هم تقریبا همینطور هست که تو جریان رسمی حضور نامهای شناخته شده توش داره خیلی کمتر میشه و در واقع نام‌های جدیدی که عموماً هم مضامین مورد علاقه حکومت رو در آثارشون بیان میکنن، حالا بخشی که فیلم‌های کمدی هست که به نظر کم خطرتر هستن، تو فیلم‌های جدی‌تر اما مضامین عموماً مورد توجه حکومت هست، خواسته‌های حکومت، تبلیغات حکومت در فیلم‌ها می‌بینیم. این دوره جشنواره هم تا به حال فیلم‌هایی که نمایش داده شدن در همون سینمای رسانه‌ها، مضامین فیلم‌ها عموما به پرونده‌های امنیتی و قهرمانانشون در واقع ماموران امنیتی حکومت جمهوری اسلامی هستند در فیلم‌ها و کاملا به نظر میرسه که یک اراده کلی بوده که فیلم‌های جدی جریان رسمی سینما ایران بره به سمت این مضامین خاصی که مورد علاقه حکومت، شبیه اون چیزی که تو سریال‌های تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی خیلی این سال‌ها زیاد شده و حالا هم میبینیم که تو سینما در این اتفاق میفته
و بیشتر همون اشاره کردی مضامین امنیتی یا جنگ 12 روزه فیلم
بله بله
بوده.
دومین موضوع هم که همین جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل هست که مثلا فیلم ساخته محمد حسین مهدویان که فیلمساز شناخته شده ای هست از نظر ساخت فیلمایی که مضامین مورد علاقه حکومت داره یا مثلا محصولات سازمان اوج سپاه پاسداران، اون هم مرتبط با جنگ 12 روزه هست. کنارش هم
اوجم کمکار شده به نسبت سالهای قبل،
به نظر میرسه جاشو خب در واقع نهادها و افرادی گرفتن که همون مضامین رو دارن در فیلماشون در واقع بیان میکنن دیگه. تعداد زیادی تهیه کنندگانی هست که در این نشست ها شرکت میکنن که واقعا به نظر میرسه خیلی برآمده از خود سینما نیستن، از همون
حتی کارگردان ها هم
حکومتی اینجوری هست. کنارش هم خب داشتیم، یعنی یک فیلمسازی رو داشتیم که فیلمش در جشنواره اعلام شد، سعید زمانیان، که گفت در جشنواره شرکت نمی‌کنن و خبرهایی منتشر شده که حتی پرونده‌های قضایی براش تشکیل شده به دلیل این تصمیم. از میان فیلمنامه‌نویسان کسی بودش که گفته در جشنواره شرکت نمی‌کنه. نشون میده که این فضای اعتراضی حتی در میان فیلم‌های رسمی که اعلام شدن وجود داره، غیر از بازیگران که در نشست‌ها شرکت نمی‌کنن. کنارش هم واقعا در مقایسه با دورهای پیشین جشنواره فجر، تصاویر و گزارش‌هایی که داره منتشر میشه از سینماهایی که متعلق به خود مردم هست برای دیدن، خیلی خلوتی محسوسی داره دیده میشه. بازتاب نمایش فیلم‌ها در شبکه‌های اجتماعی خیلی کمتر از دورهای پیشین هست. حتی کسانی که میرن فیلم‌ها رو اگر میرن ببینن هم خیلی درباره فیلم‌ها صحبت نمی‌کنن. یعنی به نظر میرسه که کاملا جشنواره فجر تبدیل شده به یک رویداد تمام حکومتی، اون
تمام حکومتی و تبلیغاتی با کیفیت بسیار پایین‌تر.
یعنی جایگاه قبلیشو اصلا نداره. حتی تو دهه‌های 60 و 70 یک رویدادی بود که به نظر میرسه بخشی از جامعه دیگر ایران در اون جشنایی که برای پیروزی انقلاب 57 در ایران برگزار میشه سهمی از خودشون میدیدند، ولی حالا کاملا دیگه در واقع در اختیار حکومت قرار گرفته.
این وجاهت و جایگاه که بهش اشاره کردی، اون عکس مهران غفوریان و اون آخوند کارگردان رو گذاشته بودن کنار یکی از نشستهای فکر میکنم مال فیلم سگ‌کشی بود اگه اشتباه نکنم، که بهرام بیضایی
مال فیلم وقتی همه خوابیم
آقای بیضایی بود که محمدرضا درویشی و مجده شمسایی و بهرام بیضایی تو نشست نشسته بودن و یه مقایسه کرده بودن که جشنواره فجر از کجا به کجا رسید.
بله خب اینجوری بخوایم بگیم که خب فیلم سازای مثل آقای مرجویی، داریوش مرجویی، ناصر تقوایی، علی حاتمی، خود مسعود کیمیایی در دورهای مختلف جشنواره فجر حضور داشتن و خب الان کاملا جاشون افراد دیگر.
بله، و دورهایی بوده که همه اینها فیلم داشتن در یک جشنواره. بله. ممنون ازت بابک غفوری عزیز.
خب ممنون که به کافه فردا گوش میدید. حالا در ادامه بحثی که مهدی با بابک داشت، ظاهرا این قضایای مربوط به نرفتن و رفتن به جشنواره کماکان ادامه داره. همین امروز مهدی یه ویدیوی یکم غافلگیر کننده از مهران احمدی اومد بیرون.
یه ویدیوی داد مهران احمدی، یه واکنشی بود به حرفایی که محمد حسین مهدویان توی نشست مطبوعاتی فیلمش.
خیلی هم اهل این کارا نبود آقای احمدی.
نبود، همچه خود مهران احمدی هم. آره آقای احمدی. همچین خودش هم علیه سلام نیست.
بله حالا به هر حال،
ولی دیگه ببین اوضاع چجوری شده. بله. که من مادر بزرگی خدا بیامرزم یه مثالی داشت. آها. میگفتش که ببین چقدر آش شور شده که خانم صداش در اومد.
واو.
حالا بریم واو بشنویم ببینیم استاد احمدی چه گفت.
خان فشار خونش بالا نره.
آقای مهدویان، دوست جوان کم تجربه بنده، شمایی که کارات و پشتت و پولت گرمه گرمه، حق نداری به مایی که برادرها و خواهرها و بچه هامون توی خیابونای همین شهر و همین کشور تو خون خودشون غلطیدند و عزاداریم برچسب ترسو بزنی. ما ترسو نیستیم، ما عزاداریم. وارد جشن وارد نمیشیم. تو اگه دوست داری برو، دست حق به همراهت.
نفس های خفه با هفت های در هوا، صدا بزن آزادی را، بخون تا زمستون سر بیاد.
ایران من، رنگ خون گرفته چشمهای خیس من، ایران من، زندون غم، فصل لبخند تو،
صحن رویای
رویا،
ایران من،
ایران من،
I'm not afraid.
فرید سلام، چطوری؟
درود بر تو، خوبم، بدکی نیستیم. چه
سرده سرمایه اینجا همزمان شده با برف در یک جاهای، حتی در تهران.
آره. باز خوبه. آره، بارش خوبه.
خدمتت بگم که
یه سوال
بفرم،
هم از شما هم از شنوندگان گرامی، آیا صدای ما رو خوب میشنوند؟
من که صدا تو خوب میشم، امیدوارم که شنوندگانم بشنم.
آره، نم خب ببینم اینترنت رو به راه، الان مثلا دیگه کافه فردا رو راحت پیدا میکنن روی کست باکس، داستان دارن ندارن، کجا راحت هم میتونن گوش بدن.
یا شاید هم اون یکی مال اندروید.
آره،
کست باکس دیگه،
کست باکس. آره. که همه جا هست. آره دیگه، اسپاتیفای هست. بله. اسپاتیفای فکر میکنم یکم سخت شده باشه، چون من یه سری از دوستان میگفتن که اون وی پی ان های قبلی دیگه درست کار نمیکنه و نمیدونم اینا، ما دوباره برگشتیم روی سانکلاد و نمیدونم این حرفا. حالا بر همین میگم که اگر کسی داره صدای ما رو میشنوه بنویسه کامنت بذاره اونجایی اونجا. که داره میشنوه که صدای ما رو داره از کجا میشنوه.
بله.
سپاسگزارم.
خیلی هم عالی. حالا بحث هم اینترنت و فیلترینگ و اینا هم داغ همچنان، و برخی از کارشناسا از یک معماری تازه کنترل آنلاین در ایران صحبت میکنن که انگار عزیزان فیلترچی
بله.
یک دستاوردهای تازه‌ای رسیدن.
اصلا خیلی عجیبه که انقدر تو بخوای خلاقیت رو،
البته عزیز نیستن و من همینجوری
بله. مهندسی و اینا بذاری برای یه همچین کاری که به نظرم خیلی مسخره است. این همه انرژی میشه جای دیگه صرف کرد.
اصلا دارن پول میگیرن که انرژی رو اینجا صرف کنن.
دقیقاً. و جالب اینجاست که شرکت‌های چینی متوجه میشیم که خیلی تأثیر داشتن توی این جریان فیلترینگ اخیر توی ایران. و حالا قسمت جالبترش اینه که یه گزارشی هست که جمهوری اسلامی نیومده دقیقاً کپی پیست بکنه همون تکنولوژی شرکت هواوی و بذاره توی ایران اتفاق بیفته. یه جورایی دارن بومی سازیش میکنن که اونجوری که دلشون میخواد رفتار بکنه اون شبکه. و اینطوری هم هست که خیلی روانی داره کار میکنه، یه
ظاهرن اینترنت وصله ولی نیست.
آره، یه کاری میکنه که تو مثلا شاید فیلتر شکنت وصل بشه و بگی که خب الان وصل شدم برم فلان چیزه رو ببینم بخونم، و بعد از مثلا 2-3 دقیقه قطع میشه، بعد دیگه وصل نمیشه برای 1 ساعت و تو ناامید میشی از اینکه این شبکه دیگه داره کار میکنه یا نه. یه جوری اولش میخواد نشون بده که شرایط عادی، حال عادی توی گیومه، که یعنی یه موقعی که فیلتر شکن رو کار میکرد، حالا اینترنت ایران که هیچ وقت وضعیتش عادی نیست، ولی در این حال هی تجربه میکنی میبینی که نه نمیشه، بعد میری دنبال یه وی پی ان جدید، میگی خب برم از یه پروتکل دیگه یه کانفیگ دیگه بخرم، و هی هزینه میکنی، 10 دقیقه کار میکنه بعد کار نمیکنه، و نهایتا اینجوری میشه که اینا ذهنشون طوری کار میکنه که خب نهایتا کاربر خسته میشه دیگه و میگه ولش کن اصلا نمیخوام، بذار برم مثلا به جنگ برم تو یوتیوب، میرم توی اون یکی چیه چنل ایرانیه، میرم توی آپارات. اونجا آپارات میرم، اصلا آپارات میبینم. و اینطوری دارن روش برنامه ریزی میکنن که اینترنت هم وصل هم وصل نیست. و حالا ممکنه که یه سری ها باشن که خیلی اهل تکنولوژی و دوست دارن کلنجار برن با این، ولی عموم جامعه این شکلی نیست. یعنی من مثلا از پدر مادرامون انتظار ندارم که پیگیر بیافتن بگن
من انتظار
خب
دارم
کار... آره بگه خب الان این کار نکرد زنگ بزنم ببینم کانفیگ اون چیه، این برنامه رو نصب بکنم برم نمیدونم یه ترمینال باز بکنم این کار بکنم اون کار بکنم، همچین انتظاری نمیتونی داشته باشی.
چرا بذار داشته باشیم که برن یه کاری بکنن.
آره دیگه، کم کم فکر کنم همه ایرانی‌ها یک مهندس آی‌تی شدن. آره، خیلی عجیبه.
آره. خدمتت بگم که یک ماجرای دیگه راجب سایفون و اون ماجراش صحبت کردیم،
بله،
اونم انگار که به خیلی به مشکل برخورده توی یه هفته اخیر.
سایفون، حالا من یه جلسه داشتم با از مهندسای خود سایفون، باشون صحبت میکردیم که این کاندویت در حقیقت چی کار میکنه، چجوری میتونیم ما کمک بکنیم اینا، و من بهش میگفتم که مثلا من یک تلفن اندرویدی دارم که کاندویت روش نصبه ولی کانکشنی روش نمیاد، ولی روی مکم که مثلا اونجا روشنه برای خودش و کاندویت روش نصبه، مثلا حداقل 5 نفر رو میبینم. نکته ای که توضیح داد خیلی برام جالب بود، این که کاندویت خودش هم میاد کاربرا رو توی صف میذاره، کسایی که میخوان کمک بکنن و بر اساس اینترنتشون که حالا چقدر استیبله و نیست و کامپیوتر اصلا چه شکلیه، قدرت شبکه‌اش چجوریه، بر اساس اینا میاد شما رو میذاره توی صف که شما بتونی کمک بکنی به این تونل ارتباطی که حالا سایفون ازش استفاده میکنه. آره استیشن‌های زیادی هست، خیلی اومدن روی تلفن‌های اندرویدشون گذاشتن، ولی خب به خاطر اینکه اون اینترنت استیبلی نیست، مسلماً مثلا به شکل اینترنت توی خونه که با کابل بتونی وصل بکنی نیست، اونجوری هم کانکشن نمیگیره. پشت صحنه ای که حالا من خبردار شدم که چقدر مهمه که کاندویت ما رو چه سیستمی نصب بکنیم. اینکه حالا من روی تلفن اندروید خسته ای تو خونه داشتم اینو نصب کردم که کمک بکنه، کمک نمیکنه، ولی اون طرف روی کامپیوترم که با کابل وصله به مودم خیلی خوب داره کار میکنه، مثلا 5-6 نفر بهش وصل شدن توی یک روز، مثلا 5-6 گیگابایت ترافیک تونل زده و خیلی فرق میکنه قضیهش. این از پشت صحنه‌اش. روی صحنه اون طرف هم اون سیستم فیلترینگ توی ایران هم همچنان اکتیوه، یعنی میگرده ترافیک ها رو پیدا میکنه ببینه که خب به کجاها داره خط میشه. اگر که مثلا میبینه که به یک جایی داره 20 تا 30 تا وصل میشه که به یک ترافیک دیگه ای داره اتصال پیدا میکنه، میره دنبال اون میگرده و اونم میبنده. ولی خوبی سایفون اینه که اینا مدام در حال تحقیقن، مدام در حال تغییر، همیشه آپدیت نگه دارین این نرم افزار رو، به خاطر اینکه ممکنه دیروز کار نکنه و امروز یه اتفاقی بیفته که راحت تر کار بکنه. چیزی که مهمه توی سایفون، اگر بقیه حالا وی پی ان تو کار نمیکنه، باید بهش مهلت بدی تا وصل بشه. مثل بقیه وی پی ان ها نیست که بزنی جیلینگی چراغی سبز بشه بگه کانکتد، چون میگرده از توی پروتکل های مختلف تا یه اتصال امنی رو پیدا بکنه نسبت به شبکه شما.
بله.
ممکنه که مثلا من الان تلفنم همراه اول باشه، اینترنتم یه جوری کار بکنه، ممکنه تو خونه مثلا نمیدونم یک دی اس ال پارس نتی داشته باشم مثلا، و اون یه جور دیگه یه پروتکل دیگه رو انتخاب بکنه برای وصل شدن. واسه همین سایفون فکر میکنم چیزیه که یه تیمی پشتشه که داره از پروتکل‌های مختلف استفاده میکنه و مجانی هم هست، داشتنش روی موبایل توصیه میشه.
یه کوتاه هم بگو راجع به استارلینک و اینکه حالا برخی ها مینویسن که کلاهبرداری زیاد شده، حالا آگهی میزنن که میخوایم مثلا سایفون، آگهی به اون صورت که نمیشه شفاف زد چون کار خطرناکه، ولیکن میگن که ما فروشنده ایم و بعد کلاهبردار عذاب در میاد.
منم توی یه سری چنل های تلگرامی بودم، حالا بیشتر توش اخبار موزیک و فیلم و اینجور چیزا بود، و توی این دوران می دیدم که هی تبلیغ های این که استارلینک رو از ما بخواهید، استارلینک امن، استارلینک فلان، و بعد می رفتید روی یوزر طرف می زدی می دیدی که اصلا نیست، انگار آدم واقعی به نظر نمی رسه. بعد یه حالت روبوت طور می اومد، گفتم استارت، میخواستم تست بکنم که ببینم چی میشه، و یک مکالمه ای صورت میگیره که مکالمه به نظر میاد که بیشتر کلاهبرداریه، یعنی اولین چیزی که طرف ازت میخواد اینه که خب این شماره حساب ماست، این فلان ماست، مثلا اینقدر پول بریزید به فلان جا تا باهاتون تماس بگیر. اینا خب همشون رد فلگ دیگه، که از لحاظ امنیتی یه سری دارن از این قضیه سوء استفاده میکنن. خیلی متاسفم که ما همچین آدمایی داریم که از این محدودیت دسترسی آدم ها به اینترنت دارن به عنوان یک تومه استفاده میکنن، بازم برای منافع شخصشون. خیلی ناراحت کننده است، ولی خب شنوندهای ما میتونن از این پیام ما به عنوان یک هشدار استفاده بکنن که به هر پیامی، به هر تبلیغی راجع به استارلینک اعتماد نکنید. حتما از کسی که میشناسید، حالا
کسی که میشناسید یا کسایی که تجربه خرید از یک، حالا میشه گفتش که شخصی، لینکی، راهی داشتن و تجربه
آره
کردن، برین سراغ
قدیما. هم مثل دوران ماهواره است دیگه، مثلا همیشه یک نصابی بود که پسر عموی، پسر دایی آره، کسی میشناخت که اومده برام نصب کرده و مطمئن بوده کارش خوبه. اینجوری همون سیستمو بریم جلو، امتره به جای اینکه اینترنتی بخوایم بگردیم، چون تومه هم شکلی زیاد میذارن اینا، ممکنه که همش یه ترفندایی باشه برای پیدا کردن حتی کسایی که میخوان استارلینک بخرن و بعد بگن که آقا این جرم هست این کاری که شما داری میکنی.
بله ممنون ازت،
زنده باد،
سپاسگزارم. بله دوستان، اگر بخوایم این داستان میانجیگری رو جمع‌بندی کنیم باید یک چیز رو روشن بگیم. میانجی ها نه فرشتن نه خائن، بلکه به دنبال منافع خودشونن. آقا جلال
دقیق تر بگیم میانجیگری نشانه دوستی نیست، نشانه دشمنی هم نیست، نشانه منافع تنظیم شده است بین فاکتورهای مختلف سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و منطقه‌ای و غیره.
بله، کشورهایی که میان وسط این فرصت رو پیدا میکنن که از بحرانسازی نظام‌های مثل جمهوری اسلامی برای خودشون منفعت ایجاد کنن، یا همین که از افتادن کشورهاشون توی بحرانی که توسط دیگران ایجاد میشه جلوگیری کنن. اونا در حقیقت دارن روی بحران دیگران سرمایه گذاری مستقیم یا معکوس میکنن. یکم همچین کار پرخرجیه، ولی کم خرجی، البته خرجی نداره ولی پربازده.
آره پربازده است، چون برای میانجیگری نه سرباز به جایی میفرستن، نه تحریم میشن، نه مسئول شکست قلمداد میشن. ولی اگه توافق شد همه یادشون میاد یه روزی که این کشور هم نقش داشت.
بله، تو این بازی جمهوری اسلامی چیه؟ بازیگر نقش مثبت که فکر نمی‌کنم باشه. به جاش معمولا نقش بدمن رو ایفا می‌کنه، چون این حکومت خیلی وقت‌ها مسئله است اما موضوع اصلی نیست.
موضوع اصلی برای میانجی‌ها امنیت خودشونه، اقتصاد خودشونه و جایگاه بین‌المللیشون.
بله، اما اجازه بدید حالا برسیم به یک سوال سخت‌تر و اون این که ایران توی این بازی میانجیگری واقعاً بازیگره یا فقط موضوع بازیه.
سوال طلایی دقیقا همینه مهدی. بله. به بیان دیگه، آیا ایران داره از این میانجیگری ها استفاده میکنه یا کم کم داره در چارچوب اونا ازش فقط توسط میانجیگرها استفاده میشه؟
واقعیت اینه که وقتی مذاکره مستقیم ممکن نیست، وقتی خط مستقیم تهران واشنگتن قطع شده، میانجی لازم میشه. این مسئله یه جورای اجتناب ناپذیره.
اما هر میانجی فقط پیامبر نیست، هر واسطه یه بخش از کنترل روایت رو هم با خودش میبره عزیزم.
حالا این یعنی چی؟ یعنی کنترل این که کی گفت، چی پررنگ شد، چی کمرنگ شد، چی اصلا منتقل نشد یا شد رو اینا در دست میگه.
حالا وقتی کانال ها زیاد میشن چی؟ عمان یه چی میگه، قطر یه برداشت دیگه میکنه، ترکیه تحلیل خودش رو اضافه میکنه، عربستان و امارات هم مثلا با ملاحظات خودشون پیام رو برامون تنظیم میکنن.
نتیجه چیه؟ اینکه کانال بیشتر ولی وضوح کمتر. یعنی هر چی کانال ها بیشتر باشه، شفافیت کمتر و سوء تفاهم بیشتر و بیشتر میشه. اینجاست که طرفین باید انتخاب کنن که آیا میخوان فقط پیام بفرستن یا نحوه روایت رو هم مدیریت کنن.
بله، چون وقتی روایت داستان دست دیگرانه، حتی بهترین پیام هم ممکنه بد شنیده بشه یا اصلا بد منتقل بشه.
میانجیگری برای این میانجی ها فرصته، اما فقط برای کسایی که بدونن دارن چطور ازش استفاده میکنن،
وگرنه که با یه غفلت، با یه خام‌اندیشی و توهم و ساده انگاری توی خاورمیانه خیلی راحت از بازیگر تبدیل میشی به موضوع، چیزی که الان جمهوری اسلامی به معنای واقعی مصداقش به حساب میاد.
دوستان، به پایان این کافه فردای امروز پنجشنبه هم رسیدیم.
ای بابا، تا که نگاه میکنی دوباره وقت رفتن است. همین الان سرودم اومد
با دست بسته اونم.
آره،
دستت باز بود چه می‌کردی؟
ببین چیکار می‌کردم.
فردا صبح قراره که بالاخره مذاکره کنن.
به این سوال امروز سوال میلیون دلاری زیاد داشتیم، اینم بعدیه، چون احتمال داره دوباره دو ساعت دیگه نمیدونم
یه
خبر بزنه اون.
حالا چه مذاکره کردن چه نکردن، ما فردا میایم،
ما میایم نتیجه‌ش هم میگیم.
سپاسگزار از همتون، تا فردا همین موقع ها که 50 دقیقه پیشش. یعنی
آره، مواظب خودتون باشید.
با دست و چشمو ببند، گریه نکن، بخند، جای منم به جنگ. مامان چی شده؟ پس چرا وایسادین؟ برید جمارم خالی کنید، لحظه آزادی. کی جواب این همه مادر رو بده؟ من جونم و دادم، ایرانم و بده،
بزو با خون میگیره قبل نمازش، باید تقاص جون جوونامونو بده. کی جواب این همه مادرو بده؟ من جونمو دادم ایرانمو بده. مامانونی که داغ گذاشت رو دلت، باید تقاص خون این همه آدمو بده. نزار خونم حد در بره، نزار اون که دستاش خونیت در بره. سپر اینجا پیش ماست، به باباش خبر بده. این شیر داره می جنگ، خورشید میاد شب تموم میشه. ایران حالت خوب میشه، آره حالت خوب میشه.